دفتر نمایندگی تئاترها خیابان بتفورد بود. اغلب لباسای تمیزم را می پوشیدم و می رفتم آنجا. مشخصاتم را یادداشت می کردم. اگر نقشی آماده بود، تست می گرفتند و کار شروع می شد. وگرنه به وقتش برای کارهای بعدی تماس می گرفتند. مدتی بود سری به آنجا نزده بودم. حالا سر و وضعم جالب نبود. لباسهایم کهنه بود. کفشهایم بد قواره و گشاد بودند. ولی دل به دریا زدم و رفتم. دفتر شلوغ بود. مرد جوانی چند ثانیه یک بار اسمها را می خواند و می گفت: فلانی، برای شما کاری نیست. آقای فلان، برای شما هم کار نیست. آقای فلان، شما هم همینطور. حرفهایش مثل تگرگ روی سر بازیگرها می ریخت. دیگر کسی توی دفتر نمانده بود. شده بود کلیسایی که مراسم مذهبیش تمام شده باشد. مسئول ثبت نام متوجه من شد. پرسید: شما کاری داری؟ یک لحظه احساس کردم اولیور تویستم و غذای بیشتری خواستم. با من و من پرسیدم: توی نمایشاتون نقش پسر بچه ندارید؟ گفت: قبلا اسم نوشتی؟ جوابم منفی بود. مشخصاتم را ثبت کردند. گفتند موردی باشد خبرم میکنند. ناامید برگشتم خانه. یک ماهی میشد که سیدنی برگشته بود. دعوت نامه‌ای به دستم رسید. باید میرفتم دفتر آقای همیلتون. تا مرا دید هم از من خوشش آمد هم تعجب کرد. برای پسری 14 ساله قدم کوتاه بود. در واقع من 12.5 سال بیشتر نداشتم. مجبور شده بودم دروغ بگویم. آقای همیلتون توضیح داد که باید نقش بیلی خان شاگرد شرلوک هولمز را بازی کنم. باید 40 هفته دور کشور می گشتیم. کار هم از اول پاییز شروع می شد. آقای همیلتون گفت: یه نقش دیگه هم هست. نقش یه بچه لندنی به اسم سامی. اول نقش سامی رو بازی می کنی. بعد میریم سراغ شرلوک هولمز. بخت به من رو کرده بود. دو نقش مفصل گرفته بودم با دستمزدی بالا برای چندین ماه، اما دست و پایم را گم نکردم. خیلی جدی گفتم: اشکال نداره من با برادرم مشورت کنم؟ آقای همیلتون خندید. همه را جمع کرد تا مرا ببینند. گفت: بچه‌ها نمی‌خواید به بیلی خوش آمد بگین؟ همون اول کار همه از من خوششان آمد. حس کردم دنیا عوض شده. شاید روی دیگرش را نشان میداد. شاید به من لبخند میزد. متن نمایشنامه اول را تحویلم دادند تا از بر کنم. تمام راه متن را توی دستم گرفته بودم. انگار سند مالکیت دنیاست. از خوشحالی نمیدانستم چه کنم. یک دفعه از چاه فقر بیرون آمده بودم. رسیده بودم به رؤیایی که همیشه پیش چشمم بود. رؤیایی که آرزوی مادرم هم بود. همیشه دربارش حرف میزد و با آن جان گرفته بود. حالا بازیگر تئاتر بودم، نه سیاهی لشکری گمنام. سیدنی وقتی شنید اشکش سرازیر شد. از پنجره زل زد بیرون و گفت: کاش مادرمون اینجا بود، کاش. گفتم: فکر کن هفته 2 لیره و 10 شیلینگ، اونم برای 40 هفته. البته بهشون گفتم باید با برادرم مشورت کنم. به کمک سیدنی 3 روزه نقشم را از بر شدم. نمایش اولمان متنی بود به اسم جیم. 35 صفحه بود. بدون اشکال حفظش کردم. تمرین ها که شروع شد یک دنیا فوت و فن یاد گرفتم. اصلا فکر نمی کردم هر کاری برای خودش تکنیکی داشته باشد. بزرگترین اشکالم یک چیز بود. موقع حرف زدن سرم را زیاد تکان می دادم. زیاد هم اخم می کردم. چند جلسه بعد همه فکر می کردن سابقه زیادی دارم. همه از استعدادم تعجب کرده بودن. نمایش جیم رفت روی صحنه. با اینکه موفق نبود و انتقادها و حمله ها زیاد بود، ولی من استثنا بودم. همه جا از من حرف می زدند. یکی از قدیمی های گروه مرا برد گوشه‌ای و روزنامه داد دستم و گفت هی جوون بیا بخون، فقط هوا برد نداره. بعد درباره تواضع و فروتنی سخنرانی مختصری کرد. آخرش مقدمه مقاله را خواند و رسید به اصل مطلب. کلماتش هنوز توی خاطرم مانده. نوشته بود اما نمایش نقطه قوتی دارد که خیلی از عیبهایش را می پوشاند. نقطه قوتی به نام چارلز چاپلین. او نقش سامی پسر روزنامه فروش را بازی می کند. نقش تکراری و کلیشه است. اما بازی درخشان آقای چاپلین جالب و دیدنیش کرده. چارلی از بچه های مستعد لندن است. هنرمند پرشوری که تا به حال چیزی از او نشنیده بودم. ولی مطمئنم در آینده نزدیک خبرهای خوبی درباره‌اش خواهیم شنید. سیدنی 12 نسخه از روزنامه را خرید. حس غیرقابل وصفی داشتم. لبخند زندگی واقعا شیرین بود. نمایش جیم تمام شده بود. حالا شرلوک هولمز را تمرین می کردیم. مجبور بودیم توی خانه زیر شیروانی بمانیم. گرفتن خانه بهتر ریسک بود. معلوم نبود آینده چطور می شود. آخر هفته رفتیم تیمارستان. پرستارها ترجیح می دادند مادر را نبینیم. مادر را توی اتاقی دربسته نگه داشته بودند. عقب عقب رفتم و گفتم نه من طاقتشو ندارم، نمیتونم مادر رو ببینم. ولی سیدنی رفت و مادر را دید. دیدن مادر توی چنان حال و روزی سخت‌ترین کار دنیا بود. مادر 18 ماه توی تیمارستان ماند. حالش خوب شده بود. سیدنی مرتب میرفت پیشش. من و گروه نمایشمان هم دور کشور را میگشتیم. بازیگر نقش شرلوک هولمز بهترین انتخاب بود. همه قبول داشتند. پیشانی بلندی داشت و صورتی دراز. مثل شرلوک هولمز نقاشی مجله‌ها. بازی با او افتخار بزرگی بود. سن کم عیب‌هایی داشت. توی جمع‌ها بقیه با بودنم راحت نبودن. شوخی‌هایشان را قیچی می‌کردن. اگر از حرف جالبی خندم می‌گرفت، چپ چپ نگاهم می کردند. فهمیدم که توی جمعشان وصله ناجورم. پس تنهای تنها شدم. اما تنهای اثر خوبی نداشت. آرام آرام حالتی مالی خولیایی گرفتم. عصرهای شنبه تنین ناقوسها غمگین ترم می کرد. گردشهای شبانه هم تسکین تنهاییم نبود. گاهی می گشتم اتاقی توی پانسیون پیدا کنم. به هر حال بهتر از تنهایی بود. می رفتم بازار و چیزهای ضروری می خریدم. می دادم صاحب خانه تا بپزد. از سرمای بیرون فرار می کردم. می نشستم کنار بخاری توی آشپزخانه. صاحب خانه نان می پخت. لم دادن، حرف زدن و چای خوردن با نان گرم و کره تازه حس دلچسبی داشت. دلم می‌خواست خانواده‌ام کنارم بودند، ولی شدنی نبود. شش ماه از سفرم می گذشت. سیدنی کاری توی تئاتر پیدا نکرده بود. فیتیله بازیگری را فعلا کشیده بود پایین. توی کافه ای فروشنده شده بود. شغلش را خیلی دوست نداشت. مرتب برایم نامه می نوشت و از حال مادر خبر می داد. ولی به ندرت جوابش را می نوشتم. خطم خوب نبود. نوشتن هم برایم سخت بود. ولی سیدنی برداشت دیگری کرده بود. برایم نامه ای نوشت. نامه ای که ما را به هم نزدیک تر کرد. گلایه کرده بود. چرا برایش نامه نمی نویسم؟ از بدبختی هایی نوشته بود که با هم تحمل کرده بودیم. چیزهایی که نوشته بود تکانم داد. مثلا گفته بود پدرمان که مرده، مادر بدبختمان هم که تک و تنها زجر میکشد، ما دو برادر به جز هم کسی را نداریم، تو باید مرتب نامه بنویسی تا بدانم برادری دارم، کسی دارم، تا حس کنم توی این دنیای بزرگ تنها نیستم، بی کس نیستم. نامه سیدنی تکانم داد. فورا جوابش را فرستادم. نامش بنای برادری من را تا ابد محکم کرده بود. تنهایی اعتماد به نفسم را کم کرده بود. موقع حرف زدن دست و پایم را گم می کردم. حواسم پرت می شد. تمرکز نداشتم. فکر می کردن عقلم کم شده. سعی می کردم با کسی دمخور نشوم. اگر توی خیابان آشنایی را می دیدم راهم را کج می کردم یا سر می کردم توی ویترین مغازه ها. طرز لباس پوشیدنم هم عوض شد. شلخته شدم، بی نظم شدم. وقت قطار سوار شدن همیشه نفر آخر بودم. ژولیده و بدون کراوات. مدام قر می شنیدم و سرکوفت می خوردم. خرگوشی خریدم تا تنها نباشم. بوی بد می داد. برخلاف پشمهای سفید و خوشگلش ملوس بود. حیف. مناسب آپارتمان نبود. هر جا می رفتم از چشم صاحبخانه قایمش می کردم. قفسی برایش خریده بودم. صاحبخانه که می آمد قفس را می گذاشتم زیر تخت. بوی بد خرگوش را می شنید. متعجب می شد. شاید هم توی ذوقش می خورد. بیرون که می زد خرگوش را می آوردم بیرون. شروع میکرد به بازی و جست و خیز. حیوان باهوشی بود. یاد گرفته بود تا در میزنن برود توی قفس. گاهی دستم پیش صاحب خانه ها رو میشد. شیرینکاری خرگوش را نشانشان میدادم. میدیدند و دلشان نرم میشد. دیگر تا روز رفتن کاری با ما نداشتند. سه شب توی آبویل اجرا داشتیم. شهر سرد زشتی بود. من با خانواده معدنچی زندگی می کردم. خانه گرم و دنجی داشتن. زن معدنچی آدم غمگینی بود. در آشپزخانه را هیچ وقت باز نمی گذاشت. انگار توی آشپزخانه رازی داشتند. شب دوم شوهرش توی خانه ماند. همسرش نمایش ما را دیده بود. خوشش آمده بود. وقت خواب معدنچی من و من نی کرد. میخواست چیزی بگوید. آخرش گفت چیزی دارم که ممکنه خوشتون بیاد. شما تا حالا آدم قورباغه‌ای دیدین؟ منظورش رو نفهمیدم. چراغی دستم داد. خودش هم شمعی برداشت. رفتیم توی آشپزخانه. کسی را به اسم ژیلبر صدا زد. موجود عجیبی از پستو آمد بیرون. وحشت کردم. نصفی قورباغه بود و نصفی آدم. پا نداشت. کلش گنده بود و دماغش پهن. صورتش رنگ پریده بود. شانه و بازوی ورزیده‌ای داشت. سنش معلوم نبود. شاید 20 ساله بود. شاید هم 40 ساله. خندید. دندانهای زرد و فاصله داری داشت. معدنچی گفت بپرد. ژیلبر با نیروی دو دستش پرید بالا. در حد سر من. مرد خندید و گفت به نظرت میشه توی سیرک براش کار پیدا کرد؟ شوکه شده بودم. تمرکز نداشتم. اسم چند تا سیرک را گفتم. ژیلبر کارهای دیگری هم کرد. از دیوار رفت بالا. از دسته صندلی آویزان شد. جهش کرد. سعی کردم خودم را مشتاق و خوشحال نشان دهم. بعدش شب بخیر گفتم. ژیلبر بیچاره با صدایی خفه شب به خیر گفت. شب چند بار از خواب پریدم. در اتاق را دو سه دفعه وارسی کردم. فردا خانم صاحبخانه نظرم را درباره ژیلبر پرسید. گفت استعداد خوبی دارد، پرزور است، به درد سیرک می‌خورد. من هم گفتم فکر نمی‌کنم آشپزخونه جای خوبی براش باشه. لبخند زد و گفت جاش توی آشپزخونه نیست. وقتی که مهمون داریم توی آشپزخونه می‌خوابه. پشتم تیر کشید. من توی رخت خواب ژیلبر خوابیده بودم. خوشبختانه شب آخر اقامتم بود. وقت خداحافظی خود را راحت و عادی نشان دادم. سفارش کردم ببرندش به یک سیرک خوب. با ژیلبر که خداحافظی کردم با دستهای زمختش دستم را آرام فشار داد. چهل هفته نمایش دور انگلستان تمام شد. برگشتیم لندن. نمایش شرلوک هولمز خوش درخشیده بود. باید 8 هفته هم اطراف لندن نمایش می دادیم. من و سیدنی تصمیم گرفتیم نفسی تازه کنیم. می خواستیم گذشته را دور بریزیم. اول باید خانه را عوض می کردیم. باید خانه بهتری می گرفتیم. جای نقش کوچکی توی نمایشمان خالی بود. با مدیر تئاتر حرف زدم. نقش را برای سیدنی گرفتم. مایه دلگرمیم شد چون با هم بودیم. سیدنی روحیه گرفته بود. مرتب برای مادر نامه می نوشت. هفته دوم نامه ای از تیمارستان رسید. نگران شدیم. نمی دانستیم توی نامه چه نوشته. بازش کردیم. فهمیدیم حال مادرمان خوب شده. خبر خوشی بود. توی همان شهرستان آپارتمانی گرفتیم. خانه پیانو داشت. با مبل و تختهای شیک. دستگلی خریدیم و توی پذیرایی گذاشتیم. سفارش شام مفصلی هم دادیم. هماهنگ کرده بودیم مادرمان بیاید آنجا. رفتیم ایستگاه راهن و منتظرش شدیم. همش نگران رابطه امان بودم. نمی دانستم به گرمی گذشته ها خواهد بود یا نه. بالاخره سرک کشیدن ها و هیجان ها تمام شد. مادر از قطار پیاده شد. متین و باوقار به سمت من آمد. مثل بچه ها بغلش کردیم. هیجانی نشان نداد. ولی با محبت خوشو بش کرد. بین راه از 100 تا موضوع حرف زدیم. بعد با ذوق زیاد خانه را نشانش دادیم. روزی آفتابی بود. آپارتمان ما مشرف بود به کوچه خلوت و آرام. قبلا فکر می کردم شاد و باصفاست. ولی حالا سکوت دلگیری داشت. یک دفعه غمگین شدم. احساسات جور و جوری سراغم آمد. یاد بدبختی های قبل افتادم. مادرم توقع زیادی از زندگی نداشت. باید خوشحالش میکردم. پیرتر شده بود. کمی هم چاق. قبلها پوز اندام کشیدهش را میدادم. طرز لباس پوشیدنش باعث غرورم میشد. میخواستم اعضای گروه او را ببینند ولی حالا به نظرم شلخته و پیر بود. انگار نگرانیم را حس کرد. چرخید و نگاهم کرد. لبخند زدم و گفتم میخوام بچه های گروه ببیننت. باید مثل همیشه قشنگ باشی. خیلی زود فهمیدیم هیچ چیز مثل اولش نخواهد شد. عادت کردیم که من و سیدنی برویم تمرین. مادر هم به کارهای خانه برسد. هر وقت می رفت خرید چند شاخه گل می خرید. ذوقش را از دست نداده بود. حتی وقتی فقیر بودیم هم گل را از قلم نمی انداخت، با اینکه گاهی سرد و پکر می شد. گاهی حس می کردم خودش را مهمان می داند تا مادرمان، غریبی می کرد. یک ماه بعد گفت قصد دارد برگردد لندن. می گفت باید خانه‌ای بگیریم. می دانست مسافرتش با ما هزینه بر می دارد. می خواست نمایشمان که تمام شد خانه گرم و نرمی داشته باشیم. سیدنی آپارتمان بالای آرایشگاه را دوباره اجاره کرد. قبلا مدتی آنجا بودیم. مبلی قسطی خرید و با جعبه های چوبی نیمکتی درست کرد. هرچه لازم بود فراهم کرد. خانه خوبی شد. مادرمان توی لندن ماند. ما هم برایش پول می فرستادیم. دومین دور اجراهای من تمام شد. چند هفته استراحت داشتیم. برگشتیم پیش مادر. تلاش می کردیم خوشحال باشیم. اما فضای خانه به دلچسبی خانه های سفر نبود. سبک زندگی ما عوض شده بود. به تفریح و تنوع عادت کرده بودیم. مادرم متوجه شده بود، اما کاری از دستش بر نمی آمد. وقت بدرقه لبخند می زد، دست تکان می داد، ولی به وضوح غم را توی چهرهش می دیدیم. دور سوم نمایش ها بود. حسابی مشغول بودیم. برای مادرمان نامه می نوشتیم. او هم مرتب جواب می داد. توی یکی از نامه هایش جواب داده بود لوئیز همسر پدرمان مرده بود. توی گداخانه‌ای که روزگاری ما هم مهمانش بودیم. پسر 10 سالش توی مدرسه هنویل درس می‌خواند، جایی که مدرسه ما هم بود. مادرم رفته بود دیدن پسر. نشانی من و سیدنی را داده بود، ولی پسر چیزی یادش نیامده بود. حق داشت. 4 سالگی سن ضبط خاطرات نیست. حتی از پدرم هم چیزی یادش نمانده بود. مادرم نوشته بود پسر زیبا و ساکت و غمگینی است. بیچاره کسی را توی دنیا ندارد. برایش شیرینی و میوه برده بود. قول داده بود مرتب برود دیدنش. بدون شک تا برگشتن دوباره بیماری سر قولش مانده بود. تا وقتی که دوباره برش گردانده بودند تیمارستان. شوک بزرگی بود. مادرمان دوباره بیمار شده بود. آواره و سرگردان توی کوچه ها پیدایش کرده بودند. می گفتند حرفهای نامربوط می زده. کاری از ما بر نمی آمد. ناچار بودیم سرنوشت تلخ مادرمان را قبول کنیم. عقلش هیچ وقت بر نگشت. چند سال توی تیمارستان ماند و زجر کشید. تا وقتی که وسعمان رسید و بردیمش، آسایشگاهی آبرومند. تقدیرگاهی از آزار آدمها خسته می شود و دست از سرشان بر می دارد. اجازه می دهد نفسی بکشند، گاهی زود، گاهی خیلی دیر. بالاخره تقدیر هم دست از سر مادرمان برداشت. 7 سال آخر عمرش را خوب گذراند. توی حیاتی بزرگ، بین گلهای رنگارنگ و زیر نور خورشید. و البته کنار پسرهایی که هر روز شهرت و ثروتشان بیشتر می شد، چیزی که هیچ وقت فکرش را نمی کرد.